تو هر قطره باران را به اسم و رسم میشناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیک، اسم تو را آسمان میشنود، باران سر میخورد زیر پلک های من. تو را صدا میکنم، تو را صدا میزنم، خدا خدا میکنم. رو به راهم باد میوزد، روز مچاله صاف میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به دو رکعت صلات عشق. عشق از من و نگاه تو تشکیل میشود، گاهی تمام من به تو تبدیل میشود. وقتی به داستان نگاه تو میرسم، یک بار شعر وارد تمثیل میشود. ای عابر بزرگ که با گام های تو از انتظار پنجره تجلیل می شود. تا کی سکوت مبهم شبهای انتظار بر دیدگان غمزده تحمیل می شود. یک روز هم به پاس غزلهای چشم تو بازار وزن و قافیه تعطیل می شود. آن روز هفت سین اهورای بهار موعود با سلام تو تکمیل می شود. سلام میگم به مردم سرزمینی که دعای اللهم عجل ولی کل فرج روی زبونشونه. سلام، وقتتون بخیر خانم آقایان. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما. انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و در پناه خداوند متعال باشید. حاجای رنج بر خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و بینندگان بسیار عزیز و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم و مثل همیشه هم آرزوی سلامت و سعادت برای همه دارم. من قبل از این که وارد بحث بشیم یه نکته خدمت شما عرض بکنم. اولا خیلی تقدیر میکنم، تشکر میکنم از دست در کاران این برنامه سمت خدا، آقای رکنی، آقای مندگاران، مدیر گروه جناب آقای حسینی و همینجور مدیر شبکه جناب آقای پور محمدی که با همت و حمایت اینها این برنامه شکل گرفت و الحمدلله اقبال خوبی هم احساس میکنم صورت گرفته باشه و هرچند پیشتر میره انشالله بیشتر انشالله به توجه بکنه و مفید و سودمند باشه. اول قرار بود که ما 10 جلسه تو این برنامه سمت خدا باشیم، به همین دلیل من بوستان سعدی رو پیشنهاد دادم. گفتم بوستان سعدی مثلا 10 بخش داره، در هر نوبتی یک بخشی رو گلچین بکنیم و ابیاتی رو معنا بکنیم، اونا به چند دلیل که همون جلسه اول عرض کردم. اولا به دلیل این که یک سنت دیرینه احیا بشه، چون در گذشته سعدی خانی معمول بود. دوم این که بالاخره سعدی ریشه در کلام خدا داره، در سخن اهل بیت داره، در حقیقت ترجمه لطیف و روانی هست برای بعضی از آیات و روایات. منتها بعد دیگه اینها گفتن ادامه داده بشه، 10 جلسه هم شد 20 جلسه، هفته گذشته باید تمام میشد. باز آقای رکنی به من گفتن ادامه بدید، ولی من واقعش هم دلیل مشغولیت هایی که خودم دارم، هم به دلیل اینکه برنامه شما اطلاعی بیشتری پیدا بکنه، بهشون عرض کردم که اگر بشه جایگزینی برای ما باشه و ایشون هم متقاعد کردم که بشه. ایشون فقط گفتن اگر بشه شما یه چند جلسه بیاید تا ما یک جایگزینی رو انتخاب بکنیم بهتر. این چند جلسه که میخوام خدمت شما و بینندگان باشم، یک بحثی رو میخوام مطرح بکنم که احساس میکنم دغدغه همه باشه، هر کسی در هر شأن و شرایطی که باشه، در هر وضع و وضعیتی که باشه، این موضوع براش مهمه، حیاتیه، حساسه، اهمیت داره. موضوع هم راز شاد زیستنه. همه دنبال اینن که شاد باشن، همه دنبال این هستن که خوش باشن. موضوع بحث ما شرط شادکامی باشه، راه رسیدن به رضایت از زندگی باشه، چیکار بکنیم که اون حالت رضایتمندی و رضامندی در ما پدید بیاد. به قول حافظ چیکار بکنیم که مقام رضا برسیم، راضی بشیم. فکر میکنم بحث
خیلی خوب،
بسیار مهمی باشه.
رو شاد بودن یا همون خوش بودن دیگه،
همه اینا رو شما که گفتم، ببینید گم شده ما همین است دیگه. گم شده ما آرامشه، راحتیه، شادیه، نشاط، شادابیه. این گم شده رو البته باید بشناسیم ما. یعنی انسان اگر گم شده خودش رو نشناسه، ممکنه سالها هم کنارش باشه اما پیداش نکن. گاهی دیدید آدم میره توی آشپزخونه در یخچال باز میکنه، نمیدونه دنبال چی میگرده، یه مکسی میکنه اصلا من برای چی آمدن تو آشپزخونه، برای چه در یخچال رو باز کنه، چون گم شدهش رو نمیشناسه. یه مادر که مثلا بچهش رو تو سن یک سالگی گم کرده، حالا 20 سال گذشته، اینا ممکنه تو مترو کنار هم باشن، ممکنه تو خیابون از کنار هم عبور بکنن، حتی ممکنه توی کلاس درس مادر معلم باشه، استاد باشه، اون فرزندش دانشجو باشه، روزها سالها با همن، همدیگر رو میبینن اما نمیشناسن، هر دو هم در غم همن، هر دو هم در هجران همن. این میگه پسرم، اون میگه مادرم.
خیلی مهم آجا آدم گم
شده رو نمیشناسه، توجه میکنید؟ پس گم شده ما رو باید بشناسیم. واقعا شادی رو باید بفهمیم، خوشی رو باید بفهمیم، نشاط رو باید بفهمیم. البته اینجا هم از سلیقه و ذوق واقعا کمک نگیریم، از اون حرفای شاعرانه و رمانتیک مدد نگیریم، اونا مقطعی هن، تا یه حدی آدم رو گرم نگه میدارن. نه، بیام از زبان قرآن، از زبان اهل بیت، از اونها بگیریم. البته میدونید قرآن، اهل بیت، اساسا دین مثل دریاست، دریا یه سطحی داره یه عمقی داره، ما بریم سراغ عمقش. اگر از قرآن میگیم از عمق قرآن بگیم، اگر از اهل بیت میگیم از عمق کلام اهل بیت بگیم، چون مردم ما مردم عمیقی هستن. این مردم دقیقا مثل استخره، استخر دیدید شما هر چه جلوتر میره عمیقتر میشه، مثلا از عمق یک متری شروع میشه، همینجور میره جلو، میره جلو تا عمق مثلا 4 متری و همینجور. مردم دقیقا اینطوری هستن، یعنی از ابتدای اسلام هرچی آمدن جلوتر عمیقتر شدن. هنر دین اینه که پا به پای مردم میان، هرچی مردم عمق پیدا میکنن دین هم عمق پیدا میکن. لذا دینی که امروز عرضه میشه با دینی که 10 سال پیش عرضه میشد باید خیلی متفاوت باشه،
چون رشد فکری،
چون رشد فکری مردم بیشتر شده. در نتیجه ما باید از آیات که استفاده میکنیم از عمق بیشتری استفاده بکنیم، و قرآن هم واقعا برای امروزه، یعنی هماهنگ با عمق فکری مردم، با عمق فرهنگی مردم، و این هماهنگی هم واقعا نشون داده. نمیشه بگیم این کتاب مال 1400 سال پیشه، امروز دیگه مردم خیلی روش کردن. نه، قرآن یک جوری تنظیم کرده که مردم این روزگار روزگاران بعد هم لحاظ کرده، میگه میدونم عصر تکنولوژی، عصر ماهواره است، من این روز رو از پیش دیدم، حرف هایی که زدم این روزها رو به علاوه حرف های خودم کردم.
یعنی دین برای امروز ما هم حرف داره.
در نظر گرفتم همین ها، من میدونستم که یه روزی ماهواره با آسمان میره. من یه آیه قرآن برای شما بخونم برای اثبات این مطلب. ببینید شما در سوره الرحمن آیه 33 قرآن چه میگه؟ یا معشر الجن والانس، ای گروه جن، ای گروه انس، ای آدم ها، ان استطعتم ان تنفذوا اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر میتونید از مرزهای زمین و آسمان ها بالا برید، خب برید برید، ولی میگه لا تنفذو، نمیتونید برید. بالاخره این زمین یه جاذبه ای داره، شما از این جاذبه نمیتونی کنده بشی. بعدش صریح میگه الا به سلطان، سلطان یعنی سلطه داشتن. میگه شما فقط در یه صورت میتونی از این جاذبه خارج بشی، مگر اینکه بر این جاذبه مستولی بشی، مسلط بشی. یعنی یه چیزی اختراع بکنی و از بکنی که بر این جاذبه غلبه کنی. خب امروز سفینه های فضایی چجوری میرن بالا؟ امروز ماهواره ها چجوری میرن بالا؟ پس من امروز رو میدیدم. اینی که قرآن حرف که میزنه روی حساب میزنه، با دقت میزنه، حساب شده ابزار. ولی مردم عرب اون روز اصلا ملتفت نمیشدن، متوجه نمیشدن. او اصلا کار ندارم که شما متوجه میشید جناب، من فقط برای شما نیستم. لذا صحیح حرف میزد، دقیق حرف میزد. یه نمونه دیگه بدم. ببین الان همه فکر میکنن که لباس هست که بدن رو گرم میکنه. میگه این لباس بپوشم بدنم گرمتر میشه تا اون لباس. احساسش اینه که گرما از لباسه که به بدن میرسه، در حالی که اینطوری نیست. گرما مال بدنه، حرارت مال بدنه،
لباس حفظ میکنه.
این لباس هم گرما رو حفظ میکنه.
بله.
ببین قرآن وقتی حرف میزنه در رابطه با لباس، میگه جعل لکم سرابیل، خدا برای شما لباس قرار داد، تقیکم الحر، این لباس حرارت شما رو تقی حفظ میکنه. نمیگه به بدن شما حرارت میده. یعنی همین حرفی هم که میزنه حساب شده میزنه، دقیق میزنه، چون میدونه در آینده مردم دقیقی روبروی خواهند بود، مخاطبان دقیق و عمیقی خواهند داشت. حالا
پس این تفکر که اسلام و دین ما فقط برای اون دوران بوده و حرفی تازه نداره، تفکر بسیار غلطه.
با صریح آیات نمیخونه، یعنی با رد پایی که خدا در آیات به جا گذاشته اصلا هم خوانی نداره.
الان میخوام بریم سراغ شادزیستن.
حالا میخوام بگم که ببینید، پس ما اگه از قرآن میگیم کتاب 1400 سال پیش، نمیگیم. این وقتی میگه گم شده شما اطمینان آرامشه، بیام ازش بپذیریم، و تا این پذیرش نباشه هیچ کاری نمیشه. ببین من یه خواهش از شما میکنم و از بینندگان، شما یه قلم کاغذ من بدید.
به شما بدم از
من اینو داشته باشم.
باش این قلم خدمت شما. قلم خدمت شما.
ببینید من اینجا
شما از این بینندگانمون ببینن که.
چرا میبینم؟
خب
حالا شما باید که آنتنم پر کنید.
بله، سه تا نقطه در واقع در هر خط دارن ترسیم میکنن، ببینیم که تهش کجاست.
خب اینو شما نشون بدید.
بله، اینو دوستان اگر امکانش هست نشون بدن. بله، بسیار خوب. خب حالا چیکار باید بکنیم؟
من هم از شما میخوام،
خب
هم از بینندگان میخوام. نقطه نقطه است دیگه.
بله، نقطه نقطه است.
این نقطه نقطه رو فقط با چهار تا خط، نه بیشتر، به هم وصل کنه.
با چهار تا خط
فقط. بعد شما چیزی هم پخش بکنید که فرصتی هم در اونها باشه.
بسیار خوب. خیلی خوب. پس نه تا نقطه در سه سطر با چهار خط ها جواب گفتن که اینا رو به هم رسم بکنید. منم تلاش میکنم. شما یک میان برنامه ببینید، برگرد.
اندک جمع مستان میرسند اندک می پرستان میرسند اندک جمع مستان میرسند اندک می پرستان میرسند دل نوازان ناز نازان در رهن گل غزاران از گلستان میرسن
همدگم در جمعه مستان میرسن همدگم در جمعه مستان میرسن
نیستان رفتند و هستان میرسند نیستان رفتند و هستان میرسند
اندکم در جمع مستان میرسند اندکم در جمع مستان میرسند
سر خماش کردم که آمد خانه غیب سر خماش کردم که آمد خانه قیب نک بوتان با آب دستان میرسن نک بوتان با آب دستان میرسن
اندکم در جمع مستان میرسن اندکم در جمع مستان میرسن اندکم در جمع مستان میرسن
بله خیلی تلاش کردیم تو این فاصله که با 4 تا خط این 9 تا نقطه رو به هم وصل کنیم یه دونه این وسط اضافه حالا نمیدونم آقای رنجبر هرچی هم بهش گفتم راهنمایی بکنید حداقل ایشون گفتن نخیر باید خودتون فکرتون برسه حالا نمیدونم ایشون چه راهکاری پیشنهاد میکنه برای اینکه وقت برنامه بیشتر گرفته نشه این قلم
ببین شما هر کار بکنی
خب
یه خط کم میاد
کم میاد بله
یعنی از هر طرف که نگاه بکنی بالاخره یه نقطه خارج از خط ولی اگر شما این کار بکنید هیچ کم نمیاد میخواد برای درمون
بگیر بله اگه نشون بدن دوستان خب چی کار بکنم از اولا؟
ببینید من وصل میکنم شما ببین با 4 تا خط میشه نمیشه
خب
میگیر الان؟
بله میگیرن از اولا الان اون دوربین با زاویه بهتری انشالله تصویر رو نشون خواهد داد شما بفهمید
ببین من از اینجا شروع میکنم
خب
من تو یه خودکار کاش میدادی
آجا خودکار من امروز همراه میسه امروز من بدار اومد
شوینه مستقیم میان
خب این یه خط آه مستقیم باید بیان
آره دیگه یه خط شورتم چهار تا خط
چهار تا خط بله
درسته
بله
اینم یک خط
آها خب
اینم یک خط
خب
اینم یک خط
آها
شو چند خط
چهار خط
من تونستم شما نتونستی چرا شما نتونستی من تونستم
آخه من فکر میکردم چهار خط رو باید در حدود همین نقطه نقطه در واقع هزینه بکنم
به همین دلیل نتونستی چرا یعنی ذهنت اسیر همین چارچوب بود از این چارچوب بیرون نیومدی چون بیرون نیومدی کم آوردی هر طرف نگاه میکردی کم بود
یعنی من از چارچوب بیام بیرون؟
من از چارچوب آمدم بیرون دیگه از چارچوب این نه تا نقطه آمدم بیرون
بتونست
حالا ببینید ما اگر بخوایم یک زندگی شادی داشته باشیم قرآن فرمولش هم میگه بایستی از این چارچوب زندگی دنیا یکم بیای بیرون
وقت ما نمیگم پا تو از گیر
حالا هر سر کردی، اگر ذهن خودت محدود کردی که فقط همین دنیاست تو بس، منکر غیب شدی، منکر عالم دیگه شدی، منکر دنیای دیگری شدی، قطعا شما کم میاری، قطعا کم میاری. یه خانم اگر واقعا چارچوبش همین زندگی دنیوی باشه تو حجاب کم میاد.
فقط زندگی دنیوی.
قرآن میگه، میگه شما از این چارچوب بیا بیرون، فقط این دنیا نیست که، این دنیا به علاوه غیبه، به علاوه ماوراست، مجموعه رو باید در نظر بگیری.
خب این ایمان به غیب چجوری به وجود میاد؟
اینو فرمولش علی علیه السلام میده، میگه شما اگر میخوای به یقین و باور و ایمان برسی چهار تا کار رو بکن. یک، وقتی ما حرف میزنیم استمع، خواهش ما از شما اینه که بشنوید. آقا شنیدن که ضرر نداره، که شما که خیلی چیزا میشنوید، حرف ما رو هم بشنوید، این توقع بالایی که نیست.
نه،
وقتی ما حرف زدیم استفهم،
بفهم،
سعی کن بفهمی من چی گفتم، سری رد نکنی، سری منکر نشی. وقتی فهمیدی ضرر که نمی کنی، استعمل، یه چند روزی هم به کارش ببر. تو که خیلی کارا میکنی، حالا چهار روز هم حرف ما رو به کار ببر. ما گفتیم نامردی نکن، شنیدی؟ فهمیدی نامردی چیه؟ چهار روز نامردی نکن، استیقن، به باور میرسی، میرسی به همون چیزی که ما رسیدیم، به ایمان و به غیب میرسی، میفهمی که مردانگی اجاز میکنه، مردانگی تو رو بالا میبره. استمع،
بشنویم،
استفهم،
بفهمیم،
استعمل،
به کار ببندیم،
استیقن،
به یقین میرسی.
درست. حالا ببینید قرآن هم همین میگه، میگه آقا حرفای ما رو بشنوید، منکر نشید. ما حرفایی میزنیم که مشهود نیست الان برای شما، واقعا غیبه، شما ایمان بیارید، شما به کار ببندید. این پیامبر ما هر چی میگه شما ازش موقتا که شده بپذیرید، بپذیرید، چهار سبایی به کار ببندید، ببینید به اون شادی میرسید یا نمیرسید. حالا ببینید پیامبر چی میگه، این خبر پس خبر غیبیه دیگه. میگه ببینید خود به شادی برسید، خود به راحتی برسید، به آرامش برسید، به گم شدتون برسید. لو تعلمون من الدنیا ما اعلم لستراحت انفسکم منها، اگر اون چیزایی که من از دنیا میدانم شماها میدانستی، شما هم راحت میشه. یعنی یه آگاهی هایی هست که اگه در اختیار شما قرار بگیره به نشاط میرسی. تو چرا میری برای رسیدن به نشاط و شادابی مدل ماشین تو عوض میکنی، خشت و آجر خونه تو عوض میکنی؟ نشاط و شادابی تو دل یه مش آگاهیه، اگر اون آگاهی ها بیان تو خانه خشت و گلی هم باشی آرامش داری، اگر اون آگاهی ها نیان تو قصر بلورین هم باشی آرامش نداری. بی اون آگاهی ها رو از ما دریاب. علی علیه السلام به همین مضمون داره، من عرفت دنیا لم یحزن للبلوا، هر کسی دنیا رو بفهمه، دنیا رو بشناسه، دیگه بلاها اون رو غمگین نمی کنن. من عرفت دنیا لم یحزن علی ما اصابه، هر کسی دنیا رو بفهمه و بشناسه، این توی دنیای قوانینی حاکمه، اگر کسی اون قوانین رو بفهمه هیچ مصیبتی او رو غمگین و ناراحت نمی کنه. ما چرا غمگینیم؟ ما چرا اندوهگینیم؟ چرا؟ به خاطر اینکه مصیبت و بلا میاد،
ظرفیتشو نداره.
اگه غیر از اینه بلا میاد، مصیبت. علی علیه السلام یه فرمول هایی توی عالم هست، اگر بفهمی در کنار همین سختی ها شادی. ببین الان عرفان های کاذب دارن چی کار میکنن؟ دارن شما رو میبرن تو عالم تخیل، تو عالم توهم. گاهی هم یک داروهای مخدر و توهمزا به شما میدن، شما میره توی خلسه ای، رابطه شما رو با این دنیا قطع میکنن. گاهی هم نه، برات جا میاندازن که ببین همه چیز زیباست، شما میرن تو فاز این که همه چیز زیباست، هیچ چیز تلخی وجود نداره، هیچ چیز ناگواری وجود نداره. بعد از این مدتی هم شما خیلی خوشی واقعا شاد، اما خیلی طول نمیکشه خمار میشی. دین چیکار میکنه؟ دین میگه آقا دنیا تلخی هست، سختی هست، نامردی هست. اصلا دین انکار نمیکنه، میگه این دنیا پر از مصیبت و بلاست، ولی من قوانینی در اختیار تو میگذارم، تو اگر اونها رو داشته باشی هیچ اذیت نمیشه.
خب حاجا میون حرف تا عمل خیلی فاصله هست. تو عرفانهای کاذب یا عرفانهای نوظهور جوان میاد لمس میکنه این رو، این حالت خلسه رو، این رها شدن رو درک میکنه، لمس میکنه، ولی اینجا شده خوده،
ولی خیلی زودم فارغ میشه، خیلی زودم فاصله میگیره. بالاخره آدم یک قرصی هم که میخوره میره تو عالم خاص خودش، ولی تو عالم که نمیمونه، بین رابطه رو قطع میکنه، رابطه شما با بیرون قطع میکنه. مثل دارو بیهوشیه، میخواد دندون شما رو عمل بکنه، رابطه دندون شما با مغز شما قطع میکنه، بعد هر کار دلش خواست با دندون میکنه، شما هیچ دردی احساس نمیکنه، ولی یک ساعت بعد معلوم میشه وقتی اون دارو اثرش تمام شد بیچارت میکنه.
تو این درده دنیا،
ولی دین اینجوری نیست.
تو این درده دنیا ما چجوری؟
درده معنوی همینطوره، ولی دین اینجوری نیست. دین میگه درد هست، کی گفته نیست؟ من تو رو بیهوش نمیکنم، درد هست، ولی من یه کاری میکنم تو در کنار این درد شاد باش. قرآن یه آیه داره، حملت و امه و کرها، میگه مادر بار داره، بچه‌شو داره هم میکنه، این حالت براش کره، ناخوشایند، سخت دل، اما مادر در کنار این سختی و تلخی خوشه یا نیست؟ خیلی خوشه، چون قانون رو پذیرفته. من اگر بخوام به اون لبخندهای معصومانه و کودکانه برسم، باید از این گذرگاه برم، چاره ایم نداره، لذا حاضر نیست این مشقت و سختی رو ازش بگیری، این قانون رو پذیرفته. علی علیه السلام میگه، پیامبر میگه، میگه تو این عالم قوانینی حاکمه، ما اون قوانین رو در اختیار شما میگذاریم، راحت میشید. لو تعلمون ما اعلم، اگه اون چی که من از دنیا میدونم شما میدونستید، لست راحت انفسکم. حالا ببینید پیامبر چی میدانست، من یکی دو تاشو اشاره
بکنم. بله خیلی خیلی دلمون میخواد که این دانستنی ها رو بدونیم دیگه. گفت
ببینید، یکی از اون حرفا اینه، قرآن میگه، میگه خوشی هایی که از ناحیه گناه میاد به دنبالش ناخوشی، شک نکن هر خوشی که از ناحیه گناه به شما میرسه پشتش ناخوشه. یه قانونه تو دنیا، اینو باید بفهم، یعنی خوشی های نفسانی رولت نیست که اول شیرین باشه آخرش هم شیرین باشه. لیمو شیرینه، اول شیرینه
آخرش تلخ،
آخرش تلخ، هرچه اول شیرین تر آخرش هم تلخ تر. شما به معاوره نگاه میکنی، بکن هرچی میخوای نگاه کن، اصلا سیکس ترین کانال رو بیار تماشا بکن، خوشی دیگه، میگه بپذیر خوشی، منم میپذیرم، اما پشت این خوشی ناخوشیه ها، این خبر غیبه، میخوای بپذیر میخوای نپذیر. مثل یه بچه ای بهش میگن آقا دارن جوشکاری میکنن، نگاه نکن، میگه خوشم میاد، دیدی بچه ها خوشم میاد جوشکاری ببینه،
شب که میشه اون وقت حالش جا میاد.
هرچی بهش بیان نگاه نکن، میگه خوشم میاد، نگاه کن، وقت شب که میشه این درد چشم روزگارش رو سیاه میکنه. خورشید گرفتگی که میشه چقدر میگن آقا نگاه نکن، میگه خوشم میاد، خوشت میاد، نگاه کن. پشت این خوشی ناخوشیه، پشت این سایتی که شما داری میبینی، فیلمی که داری نگاه میکنی، من خدا میگم پشت این خوشی ناخوشی خوابیده که البته ناخوشیش هم علمم ثابت کرده. حالا خب من اینجا یک گریزی هم بزنم. ببینید شما یه بادکنک در نظر بگیر، حالا واحد وزن باد من نمیدونم چیه، فرض کن یه بادکنک 5 گرم باد میگیره، اگه شما به جای 5 گرم باد 4 گرم بهش دادی، ضریب امنیتش بالاست. 3 گرم دادی دیگه بهتر. حالا اگه هم 5 گرم بهش دادی میره رو خط قرمز، 6 گرم دادی دیگه بدتر، 7 گرم باد بدی میترکه. شما وقتی نگاه به یک سایت میکنی، نگاه به یک فیلم میکنی، فیلم مستهجن و مبتذل نگاه میکنی، اون لذتی که باید ببرید چندان میشه. یعنی شما قرار 5% لذت ببری، الان شد 70%. این تمام سیستم های تو رو نابود میکنه. دین میگه من اینو تحریم میکنم.
من جنبش رو دارم، ظرفیتش هم دارم.
جنبش داره، ظرفیتش داره، در حرف بله. اگر نگاه بکنی افسردگی از سر و صورتش میباره. اگر باش بشینی صحبت بکنی از هزار درد با شما حرف میزنه. اگر شما باش در کنارش باشی میبینی هیچ لذت این از زندگی نمیبره. مثل یه جوانی میگه آقا من کراک میکشم، شیشه میکشم، ظرفیتش هم داره. این 4 روز بعد به هم میرسیم. اونایی هم که اولش میکشن میگن ظرفیت داریم. اتفاقا وقتی هم به کسی هم بخوام تحریک بکنم میگن تو ظرفیت نداری. تمام اینا اولش میگن ما ظرفیت داریم. چقدر ظرفیت داری؟
تا خیلی
جنبشو داری. خیلی خوب، تا چقدر؟ بالاخره اون بادکنک هم میگه من 4 گرم ظرفیت دارم، 5 گرم هم دارم، 5 گرم بهت میدیم، 6 گرم بهت میدیم. چقدر ظرفیت داری آخه؟ بالاخره این هی باید بالا بره که شما تحریک بشی. تحریک پذیری بالاخره برای خودش قوانینی داره. اینطوری نیست که شما تا یه مقطعی بیا من همینقدر بسم. این معتادا دیدید از این دود سیگار شروع میکنه، ولی 4 روز سیگار جواب نمیده، به بالاترش باید رو بیاره، به بالاترش باید رو بیاره. اینقدر میره بالا که منفجر میشه. بالا شما الان تا یه اندازه ظرفیتش داری، ببینیم تا آخر چهاش. بنابراین ببینید میگه پشت این خوشی ناخوشیه، خوشی هایی که از ناحیه گناه به انسان میرسه. قرآن میگه عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم. دوست داری، خوشت میاد، مثل بچه هایی که آبل مرغون دارن، مادره بهش میگه صورتو نخارونی ها، نخارون. این یواشکی میره تو پشت پناه شروع میکنه به خاروندن. وقتی هم میخارونه لذت میبره، اما بعد از این مدتی جای همه این خارش ها تا آخر عمر میمانه. هر وقت نگاه به آینه میکنه خجالت میشه. اگر این 2-3 روز صورتش رو خارش نمیده، برای همیشه اینقدر اذیت نمیشه. مولانا میگفت که سر شکسته نیست، این سر را مبند. 1-2 روزی صبر کن، باقی بخند. الان میتونی نگاه کنی، نگاه نکن. پشت این خوشی ناخوشی ها. حالا از اون طرف،
از کدوم طرف؟
پشت ناخوشی چیه؟ قرآن میگه خوشیه. اگر یک کسی گناه رو ترک کنه، ترک گناه خیلی ناخوشه. آقا الان من میتونم بهترین فیلم رو ببینم، همم دارن میبینن، همم دارن تماشا میکنن، کیف میکنن، من بخوام بزنم بیرون ناخوشم، کیفور نیستم. میگه این ناخوشی رو بپذیر. من این خبر غیبی بهتون میدم، پشت این ناخوشی خوشیه. دقیقا ببینید، یه بادون میدن به شما، شما با این بادون دو تا کار میتونی بکنی. یکی این که بشکنیش، قرجا بخورش. بادون خوردی، مگه این مغز چقدر مزه دار، چقدر طعم دار، چقدر تو رو سیر میکنه. اما اگه آدم عاقل باشه، این بادون رو تو باغچه میکاره، ترکش میکنه برای مدتی، یه درخت تنومند و تناوری میشه، هر ساله به او ثمر میده، هر ساله به او میوه میده. خدا میگه یه گناهی من سر راحت میگذارم، تو ترکش کن، ترکش بکن اینو کاشتیش، دنیا مزه است دیگه.
یه حدیثی از امام علی علیه السلام میخوندم، یه روز هم خدمت دوستان عزیزمون عرض کردم که یکی از بینندگان خوبمون بارها و بارها از طریق پیامک به ما گفتن یه بار دیگه اون حدیث رو بخونید، ولی کم فرصت نشد. در سفارش های امام علی به امام حسن مجتبی در خصوص همین آرامش فرمود دو تا راهکار من بهت میدم و با این دو پارامتر به قول خودمون شما میتونید به آرامش برسید، یکی صبر و مدارا و دوم اعتماد و باور به خدای متعال، که همین نکته که شما اشاره کردید فرمایش امیرالمومنان مؤید همین مطلب. اما جا یه چیزی من بگم، یه وقتی پشت این ناخوشی خوشیه، باشه، یه سری از مشکلات معنوی ما داریم، ترک گناه داریم، بعدش خوشیه، بله دنیا مزرعه الاخره، ولی بعضی از ناخوشی های ما به خاطر امور دنیوی ماست، طرف وضعش خوب نیست، گرفتاری های آنچنان
به همه ایدم برسیم
نمیرسیم، وقت نداریم
جلسه نمیرسیم، قرار چند جلسه
باید. خیلی خوب،
پس خلاصه بحث من نشد، چقدر وقت داریم؟
حدوداً 6-7 دقیقه.
خلاصه بحث من این باشه، راحتی، آرامش، شادی، خوشی، نشاط که گم شده یه همه ما آدم هاست بلا استثناء، از استثناء وجود نداره، درسته؟ این رو خدا در چی قرار داده؟ در آگاهی قرار داده، در باور قرار داده نسبت به یک سلسله قوانین. من سریع روایت شو برای شما بخونم. ان الله به حکمته و فضله جعل الروح والفرح فی الیقین، خدا از روی حکمتی که داشت روح یعنی راحت رو، آرامش رو، فرح یعنی شادی رو، نشاط رو در یقین قرار داد. یعنی اگر میگردی اینجا بگرد، هیچ جا دنبالش نگرد، مثل مولا نصرالدین نباشه کلیدش تو زیر زمین خونهش گم کرده بود، تو کوچه زیر نور چراغ میگشت، وقتی بهش گفتن چرا اینجا میگردی گفت اینجا روشن، هر چی بگردی پیدا نمیکنه. میگه آجون راحت و آرامش خدا در یک سلسله باورها قرار داده، اون باورها رو انشالله ما در تایه چند جلسه خواهیم گفت. ممکنه اینجا خیلی ها بگن نه خیر آقا، ما اصلا باورهام نداریم، خیلی هم خوشی خیلی هم
شنگون
به اونا میرسیم و اونجا خواهم گفت که ببین خوشی دو جوره، مثل چمنه، چمن طبیعی داریم، چمن مصنوعی داریم، فرق این دوتا هم خیلیه. چمن مصنوعی با یه تایسیگار میفته توش تمامش آتیش میگه، بعضی خوشی ها مثل چمن مصنوعیه، ما یه تلنگور همش میریزه، طرف الان یه عمر مدیتیشن و نمیدونم مراقبه و اینا داشته، شاد شاده، با یه تلنگور تمامش میریزه. مثل آتیش طبیعی و مصنوعی، آتیش طبیعی دیدید هیزمو که آتیش میکنی طبیعی، حرارت داره، گرما داره، انرژی داره، اما آتش مصنوعی هیچ کدوم نداره. آتش مصنوعی چیه؟ مثلا چراغ خواب هست،
بله،
یه کاغذ مثل شعله درست کرده، پایینش هم نور قرمز انداخته روش، فنم روشنه داره همطور بالا پایین میشه، اینم آتشه ولی مصنوعیه. بعضی خوشی ها طبیعیه، انرژی میده، حرارت میده، هم به خود آدم هم به دیگران، بعضی ها نه مسئولی. حالا
انشالله مرسول. خب حالا دقیقی میتونن به من بگن دوستان که چقدر زمان داریم؟ 4 دقیقه. ما امروز بنا بود از پیامک های شما چند تا سوال بخونیم در مورد یکی از رذیله های اخلاقی، یکی از چیزهایی که شاید باز هم ساده از کنارش رد میشیم، که بسیاری از روابط اجتماعیمون رو، بسیاری از تعاملات خانوادگیمون رو تحت شعاع قرار داده. راجع به سخنچینی می‌خواستیم صحبت بکنیم که فکر می‌کنم نرسیم حاج رنج بر تا پایان.
سوالی دارید
می‌خواید من این سوال رو بله کوتاه پاسخ بدید؟ خوبه، ان شاءالله هفته آینده ان شاءالله بهش می‌پردازیم. بحث سخنچینیه، بدون مقدمه میرم سراغ سوال این دوست عزیزمون. گفتن که رابطه من با خانواده همسرم بسیار رابطه خوبی بود، به گونه‌ای که مورد حسادت بعضی ها واقع شد، ولی بر اثر سخنچینی رابطه خراب شد، من چیکار بکنم؟
اولا ببینید یه پارچه رو در یک ثانیه میشه شکافت، میشه از هم جدا. ولی اگه بخواین دو تیکه رو به هم وصل بکنی ساعت‌ها طول میکشه. هر قدرم ظریف و زیبا به هم وصل کنی باز مثل اولش
نمیشه.
آدم سخنچین کارش همینه، آدم ها رو جدا میکنه و این جدایی ها متاسفانه دیگه به اون اتصال و وصل نمیرسه. اگرم برسه مثل حالت اولش نمیشه. اینه که پیامبر فرمود بدترین خلق خدا اینا هستن.
بله.
الا اخبرکم به شرارکم، بهتون خبر بدم که بدترین شما چه کسانی هستن. کسانی که انمامون، کسانی که نمامه، المشاعون به نمیمه، میرن بین مردم رفت و آمد میکنن و سخنچینی میکنن، حرفا اینو اون بر میبرن، حرفا اونو این بر میبرن و اینا رو کاملا از هم جدا میکنن. امام صادق علیه السلام فرمود بدترین جنبنده که روی زمین قدم میزنه آدم سخنچینه. حالا این که این خانم میگه چه باید کرد با این تیپ آدم ها، ببین یه درخت ریشه داره، شاخم داره. شما اگر میخوای خشکش کنی شاخه هاشو بزن، به محضی که یه شاخه بالا میاد قطع کن، بعد از این مدتی خود به خود خشک میشه. سخنچینی یه ریشه هایی داره، یه شاخه هایی داره. شما شاخه هاشو بزن، ریشه هاش که نمیتونی بزن، ریشه هاش دست دیگران، اما دست شما به شاخه هاش میرسه. شاخه هاش اینه که به تو بی توجهی میکنن، بی اعتنایی میکنن. هر چونا بی اعتنایی کردن شما اعتنا کن، شما توجه بکن.
بله بسیار متشکرم. دو سه تا سوال دیگه هم بود که من انشالله یادداشت میکنم هفته آینده خاطرم باشه که از محضر حاجی رنجبر بپرسم. حاجی خیلی استفاده کردیم، وقتمون رو به اتمام خیلی زود میگذره، ولی چاره جز رفتن نیست، هر اومدن یه رفتنی داره و هر سلام یک خداحافظی. هفته آینده در مورد آرامش و نشاط هم صحبت خواهیم کرد. بحث خیلی خوبی بود. من فقط یه نکته رو عرض بکنم، این نکته که شما گفتید آجای رنجبر که آدم گم شدش بدون چیه خیلی مسئله مهمیه. وقتی که آدم ندونه چیو گم کرده، خیلی وقتا دنبال یه چیزای دیگه میگرده و خدای نکرده سر از جاهای دیگه در میاره. انشالله در خصوص آرامش و نشاط هم صحبت خواهیم کرد، ضمن اینکه منتظر پیامکاتون در این خصوص هستیم. 20303 شماره پیامک ماست. جو حرف آخر سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکر از این که تا این لحظه همراه ما بودید و نگاه دریاییتون رو از ما دریغ نکردید. 20303 همونطور که عرض کردم شماره پیامک ماست، منتظر شما خواهیم بود. و اگر نظر انتقاد و پیشنهادی دارید با تلفن‌های روابطونی سازمان و روابطونی شبکه سه سیما حتما مطرح بکنید. حرفای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است. باز هم همان حکایت همیشگی، پیش از آن که با خبر شوی لحظه عظیمت تو ناگزیر می‌شود. ای دریغ و حسرت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر می‌شود. باغ ایمانتون آباد، جوانیتون پرنشاط، جمیل بی بدیل پشت و پناهتون. ما رو به دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خداوند یار و نگهدارتون.
خداوند فرش زمین عرش بود مرا، و از سرم زیاد. از سرم زیاد که به تقدیر تو و مشیت تو و حکم تو زمین قرارگاهم شده بود و بر بلندای این قرار آسمانی افراشته، همان که عرشش فرش نمودم و هبوط گزیدم به اشتباه. و آنک خداوند با صورتی زلال و زیبا که برای نگریستن در آینه پاک بهشت نقش کرده بودی، به کدورت آینه زمین خیره ماندم و تو را رها کردم، بی آنکه بدانم رهایم نمی کنی حتی در این ناکجا که قرار بی قراریم شده. و پرورد مرا مهر پروردگاریت به پاک ترین روزی ها، و رزاق شد خداوندیت.
تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی، در دور دست ها تنها تو به من نزدیک. اسم تو را آسمان می شنود باران سر میخورد زیر پلک های من. تو را صدا میکنم، تو را صدا میزنم، خدا خدا میکنم. رو به راهم باد میوزد، روز مچاله صاف میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به دو رکعت صلات عشق. عشق از من و نگاه تو تشکیل میشود، گاهی تمام من به تو تبدیل میشود. وقتی به داستان نگاه تو میرسم، یک بار شعر وارد تمثیل میشود. ای عابر بزرگ که با گام های تو از انتظار پنجره تجلیل می شود. تا کی سکوت مبهم شبهای انتظار بر دیدگان غمزده تحمیل می شود. یک روز هم به پاس غزلهای چشم تو بازار وزن و قافیه تعطیل می شود. آن روز هفت سین اهورای بهار موعود با سلام تو تکمیل می شود. سلام میگم به مردم سرزمینی که دعای اللهم عجل ولی کل فرج روی زبونشونه. سلام، وقتتون بخیر خانم آقایان. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما. انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و در پناه خداوند متعال باشید. حاجای رنج بر خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و بینندگان بسیار عزیز و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم و مثل همیشه هم آرزوی سلامت و سعادت برای همه دارم. من قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه نکته خدمت شما عرض بکنم. اولا خیلی تقدیر میکنم، تشکر میکنم از دست در کاران این برنامه سمت خدا آیه رکنی، آقای مندگاران، مدیر گروه جناب آقای حسینی و همینجور مدیر شبکه جناب آقای پور محمدی که با همت و حمایت اینها این برنامه شکل گرفت و الحمدلله اقبال خوبی هم احساس میکنم صورت گرفته باشه و هرچم پیشتر میره انشالله بیشتر انشالله به توجه بکنه و مفید و سودمند باشه. اول قرار بود که ما 10 جلسه تو این برنامه سمت خدا باشیم. به همین دلیل من بوستان سعدی رو پیشنهاد دادم. گفتم بوستان سعدی مثلا 10 بخش داره، در هر نوبتی یک بخشی رو گلچین بکنیم و ابیاتی رو معنا بکنیم. اونم به چند دلیل که همون جلسه اول عرض کردم. اولا به دلیل این که یک سنت دیرین احیا بشه، چون در گذشته سعدی خانی معمول بود. دوم این که بالاخره سعدی ریشه در کلام خدا داره، در سخن اهل بیت داره، در حقیقت ترجمه لطیف و روانی هست برای بعضی از آیات و روایات. منطقه بعد دیگه اینها گفتن ادامه داده بشه. 10 جلسه هم شد 20 جلسه. هفته گذشته باید تمام میشد. باز آقای رکنی به من گفتن ادامه بدید، ولی من واقعش هم به دلیل مشغولیت هایی که خودم دارم، هم به دلیل اینکه برنامه شما اطلاع بیشتری پیدا بکنه، بهشون عرض کردم که اگر بشه جایگزینی برای ما باشه و ایشون هم متقاعد کردم که بشه. ایشون فقط گفتن اگر بشه شما یه چند جلسه ای بیاید تا ما یک جایگزینی رو انتخاب بکنیم بهتر. این چند جلسه ای که میخوام خدمت شما و بینندگان باشم، یک بحثی رو میخوام مطرح بکنم که احساس میکنم دغدغه همه باشه، هر کسی در هر شأن و شرایطی که باشه، در هر وضع و وضعیتی که باشه، این موضوع براش مهمه. حیاتیه، حساسه، اهمیت داره. موضوع هم راز شاد زیستنه. همه دنبال اینن که شاد باشن، همه دنبال این هستن که خوش باشن. موضوع بحث ما شرط شادکامی باشه، راه رسیدن به رضایت از زندگی باشه. چیکار بکنیم که اون حالت رضایتمندی و رضامندی در ما پدید بیاد؟ به قول حافظ چیکار بکنیم که مقام رضا برسیم، راضی بشیم؟ فکر میکنم بحث
خیلی خوبه،
بسیار مهمی باشه.
از اون شاد بودن یا همون خوش بودن دیگه،
همه اینا رو شما که گفتم ببینید، گم شده ما همین است دیگه. گم شده ما آرامشه، راحتیه، شادیه، نشاطه، شادابیه. این گم شده رو البته باید بشناسیم ها. یعنی انسان اگر گم شده خودش رو نشناسه ممکنه سالها هم کنارش باشه اما پیداش نکن. گاهی دیدید آدم میره توی آشپزخونه در یخچال باز میکنه، نمیدونه دنبال چی میگرده، یه مکسی میکنه اصلا برای چی آمدن توی آشپزخونه، برای چی در یخچال رو باز کن، چون گم شده شو نمیشناسه. یه مادر که مثلا بچهش رو تو سن یک سالگی گم کرده، حالا 20 سال گذشته، اینا ممکنه تو مترو کنار هم باشه، ممکنه تو خیابون از کنار هم عبور بکنه، حتی ممکنه توی کلاس درس مادر معلم باشه، استاد باشه، اون فرزندش دانشجو باشه، روزها سالها با همن، همدیگر رو میبینن اما نمیشناسن، هر دو هم در غم همن، هر دو هم در هجران همن. این میگه پسرم، اون میگه مادرم.
خیلی مهمه جو آدم گم
شده رو نمیشناسه، توجه میکنی؟ پس گم شدمونو باید بشناسیم. واقعا شادی رو باید بفهمیم، خوشی رو باید بفهمیم، نشاط رو باید بفهمیم. البته اینجا هم از سلیقه و ذوق واقعا کمک نگیریم، از اون حرفای شاعرانه و رمانتیک مدد نگیریم، اونا مقطعی هن، تا یه حدی آدمو گرم نگه میدارن. نه بیان از زبان قرآن، از زبان اهل بیت، از اونها بگیریم. البته میدونید قرآن، اهل بیت، اساسا دین مثل دریاست، دریا یه سطحی داره یه عمقی داره، ما بریم سراغ عمقش. اگر از قرآن میگیم از عمق قرآن بگیم، اگر از اهل بیت میگیم از عمق کلام اهل بیت بگیم، چون مردم ما مردم عمیقی هستن. و این مردم دقیقا مثل استخره، استخر دیدید شما هرچه جلوتر میره عمیقتر میشه، مثلا از عمق یک متری شروع میشه، همینجور میره جلو، میره جلو تا عمق مثلا چهار متری و همینجور. مردم دقیقا اینطوری هستن، یعنی از ابتدای اسلام هرچی آمدن جلوتر عمیق‌تر شدن. هنر دین اینه که پا به پای مردم میان، هرچی مردم عمق پیدا میکنن دین هم عمق پیدا میکن. لذا دینی که امروز عرضه میشه با دینی که 10 سال پیش عرضه میشد باید خیلی متفاوت باشه،
چون رشد فکری،
چون رشد فکری مردم بیشتر شده. در نتیجه ما باید از آیات که استفاده میکنیم از عمق بیشتری استفاده بکنیم، و قرآن هم واقعا برای امروزه، یعنی هماهنگ با عمق فکری مردم، با عمق فرهنگی مردم، و این هماهنگی هم واقعا نشون داده. نمیشه بگیم این کتاب مال 1400 سال پیشه، امروز دیگه مردم خیلی روش کردن. نه، قرآن یک جوری تنظیم کرده که مردم این روزگار و روزگاران بعد هم لحاظ کرده. میگه میدونم عصر تکنولوژیه، عصر ماهواره است، من این روز رو از پیش دیدم، حرفهایی که زدم این روزهارم به علاوه حرفهای خودم کردم.
یعنی دین برای امروز ما هم حرف داره،
در نظر گرفتم همینها، من میدونستم که یه روزی ماهواره با آسمان میره. من یه آیه قرآن برای شما بخونم برای اثبات این مطلب. ببینید شما در سوره الرحمن آیه 33 قرآن چه میگه؟ یا معشر الجن والانس، ای گروه جن، ای گروه انس، ای آدم ها، ان استطعتم ان تنفذوا اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر میتونید از مرزهای زمین و آسمان ها بالا برید، خب برید برید، ولی میگه لا تنفذوا، نمیتونید برید. بالاخره این زمین یه جاذبه ای داره، شما از این جاذبه نمیتونی کنده بشی. بعدش صریح میگه الا به سلطان. سلطان یعنی سلطه داشتن. میگه شما فقط در یه صورت میتونی از این جاذبه خارج بشی، مگر اینکه بر این جاذبه مستولی بشی، مسلط بشی. یعنی یه چیزی اختراع بکنی، وضع بکنی که بر این جاذبه غلبه کنی. خب امروز سفینه های فضای چجوری میرن بالا؟ امروز ماهواره چجوری میرن بالا؟ پس من امروز رو میدیدم. اینی که قرآن حرف که میزنه روی حساب میزنه، با دقت میزنه، حساب شده ابزار. ولی مردم عرب اون روز اصلا ملتفت نمیشدن، متوجه نمیشدن. او اصلا کار ندارم که شما متوجه میشید جناب، من فقط برای شما نیستم. لذا صحیح حرف میزد، دقیق حرف میزد. یه نمونه دیگه بدم. ببین الان همه فکر میکنن که لباس هست که بدن رو گرم میکنه. میگه این لباس بپوشم بدنم گرمتر میشه تا اون لباس. احساسش اینه که گرما از لباسه که به بدن میرسه، در حالی که اینطوری نیست. گرما مال بدنه، حرارت مال بدنه.
این لباس حفظ میکنه،
این لباس هم گرما رو حفظ میکنه.
بله.
ببین قرآن وقتی حرف میزنه در رابطه با لباس، میگه جعل لکم سرابیل، خدا برای شما لباس قرار داد. تقیکم الحر، این لباس حرارت شما رو تقی، حفظ میکنه. نمیگه به بدن شما حرارت میده. یعنی همین حرفی هم که میزنه حساب شده میزنه، دقیق میزنه، چون میدونه در آینده مردم دقیقی روبروی خواهند بود، مخاطبان دقیق و عمیقی خواهند داشت. حالا
پس این تفکر که اسلام و دین ما فقط برای اون دوران بوده و حرفی تازه نداره، تفکر بسیار غلطه.
با صریح آیات نمیخونه، یعنی با رد پایی که خدا در آیات به جا گذاشته اصلا هم خوانی نداره.
الان میخوام بریم سراغ شادزیستن.
حالا میخوام بگم که ببینید، پس ما اگه از قرآن میگیم، کتاب 1400 سال پیش نمیگیم. این وقتی میگه گم شده شما اطمینان آرامشه، بیام ازش بپذیریم و تا این پذیرش نباشه هیچ کاری نمیشه. ببین من یه خواهش از شما میکنم و از بینندگان، شما یک قلم کاغذ من بدید،
به شما بدم زبا.
من اینو داشته باشم.
باش این قلم خدمت شما.
ببینید من اینجا
شما از این بینندگانمون ببینن.
چرا میبینم؟
خب
حالا شما با اینکه آنتنم پر کنم،
بله، سه تا نقطه در واقع در هر خط دارن ترسیم میکنن، ببینیم که تهش کجاست.
خب این شما نشون بدید.
اینو دوستان اگر امکانش هست نشون بدن. بله بسیار خوب. خب حالا چیکار باید بکنیم؟
من هم از شما میخوام،
خب
هم از بینندگان میخوام. نقطه نقطه است دیگه.
بله نقطه نقطه است.
این نقطه نقطه رو فقط با چهار تا خط نه بیشتر به هم وصل کنم.
با چهار تا خط
فقط. بعد شما چیزی هم پخش بکنید که فرصتی هم بر اونها باشه.
بسیار خوب. خیلی خوب. پس نه تا نقطه در سه سطر با چهار خط حاجبا گفتن که اینا رو به هم رسم بکنید. منم تلاش میکنم. شما یک میان برنامه ببینید برگرد.
اندک 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 جمع مستان میرسند، اندک 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 می پرستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رمن، گل ازاران از گلستان میرسند،
اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند.
خیلی تلاش کردیم تو این فاصله که با 4 تا خط این 9 تا نقطه رو به هم وصل کنیم، یه دونه این وسط اضافه. حالا نمیدونم آقای رنجبر هرچی هم بهش گفتم راهنمایی بکنید، حداقل ایشون گفتن نخیر باید خودتون فکرتون برسه. حالا نمیدونم ایشون چه راهکاری پیشنهاد میکنن برای اینکه وقت برنامه بیشتر گرفته نشه. این قلم
ببین شما هر کار بکنی
خب
یه خط کم میاد،
کم میاد بله،
یعنی از هر طرف که نگاه بکنی بالاخره یه نقطه خارج از خط. ولی اگر شما این کار بکنید هیچ کم نمیاد، میخواد برای دومی بگید.
بله اگر نشون بدن دوستان. خب چه کار بکنم از اولا؟
ببینید من وصل میکنم، شما ببینید با 4 تا خط میشه نمیشه.
خب
میگیر الان؟
بله میگیرم از اولا. الان اون دوربین با زاویه بهتری انشالله تصویر نشون خواهد داد. شما بفهمید.
ببین من از اینجا شروع میکنم.
خب
من تو یه خودکار کاش میدادی.
آجا خودکار من امروز همراه میسه امروز من بدار اومد.
چون مستقیم میان.
خب این یه خط آه مستقیم باید بیان.
آره دیگه یه خط شروع کنم. 4 تا خط
4 تا خط بله
درسته؟
بله
اینم یک خط.
آها خب
اینم یک خط.
خب
اینم یک خط. شو چند
خط؟ 4 خط.
من تونستم شما نتونستی. چرا شما نتونستی من تونستم؟
آخه من فکر میکردم 4 تا خط رو باید در حدود همین نقطه نقطه در واقع هزینه بکنم.
به همین دلیل نتونستی. چرا؟ یعنی ذهنت اسیر همین چارچوب بود. از این چارچوب بیرون نیومدی. چون بیرون نیومدی کم آوردی، هر طرف نگاه میکردی کم بود.
یعنی باید از چارچوب بیام بیرون؟
من از چارچوب آمدم بیرون دیگه، از چارچوب این نه تا نقطه آمدم بیرون.
بتونست.
حالا ببینید ما اگر بخوایم یک زندگی شادی داشته باشی، قرآن فرمولش هم میگه بایستی از این چارچوب زندگی دنیا یکم بیای بیرون.
وقت ما نمیگم پا تو از گیر
حالا حرز. اگر ذهن خودت محدود کردی که فقط همین دنیاست تو بس، منکر غیب شدی، منکر عالم دیگه شدی، منکر دنیای دیگری شدی، قطعا شما کم میاری، قطعا کم میاری. یه خانم اگر واقعا چارچوبش همین زندگی دنیوی باشه تو حجاب کم میاره.
فقط زندگی دنیوی.
قرآن میگه، میگه شما از این چارچوب بیا بیرون، فقط این دنیا نیست که، این دنیا به علاوه غیبه، به علاوه ماوراست، مجموعه رو باید در نظر بگیری.
خب این ایمان به غیب چجوری به وجود میاد؟
اینو فرمولش علی علیه السلام میده، میگه شما اگر میخوای به یقین و باور و ایمان برسی چهار تا کار رو بکن. یک، وقتی ما حرف میزنیم استمع، خواهش ما از شما اینه که بشنوید. آقا شنیدن که ضرر نداره، که شما که خیلی چیزا میشنوید، حرف ما رو بشنوید. این توقع بالایی که نیست. وقتی ما حرف زدیم استفهم،
بفهم،
سعی کن بفهمی من چی گفتم. سری رد نکنی، سری منکر نشی. وقتی فهمیدی ضرر که نمی کنی، استعمل، یه چند روزی هم به کارش ببند. تو که خیلی کارا میکنی، فقط چهار روز هم حرف ما رو به کار ببند. ما گفتیم نامردی نکن، شنیدی؟ فهمیدی نامردی چیه؟ چهار روز نامردی نکن. استیقن، به باور میرسی، میرسی به همون چیزی که ما رسیدیم، به ایمان و به غیب میرسی، میفهمی که مردانگی اجاز میکنه، مردانگی تو رو بالا میبره. استمع،
بشنویم،
استفهم،
بفهمیم،
استعمل،
به کار ببندیم،
استیقن،
به یقین میرسیم.
درست. حالا ببینید قرآن هم همین میگه، میگه آقا حرفای ما رو بشنوید، منکر نشید. ما حرفایی میزنیم که مشهود نیست الان برای شما، واقعا غیبه. شما ایمان بیارید، شما به کار ببندید. این پیامبر ما هر چی میگه شما ازش موقتا که شده بپذیرید، بپذیرید، چهار سبایی به کار ببندید، ببینید به اون شادی میرسید یا نمیرسید. حالا ببینید پیامبر چی میگه. این خبر پس خبر غیبیه دیگه. میگه ببینید خود به شادی برسید، خود به راحتی برسید، به آرامش برسید، این گم شده تون برسید. لو تعلمون من الدنیا ما اعلم لستراحت انفسکم منها. اگر اون چیزایی که من از دنیا میدانم شماها میدانستی، شما هم راحت میشه. یعنی یه آگاهی هایی هست که اگه در اختیار شما قرار بگیره به نشاط میرسی. تو چرا میری برای رسیدن به نشاط و شادابی مدل ماشین تو عوض میکنی، خشت و آجر خونه تو عوض میکنی؟ نشاط و شادابی تو دل یه مش آگاهیه. اگر اون آگاهی ها بیان، تو خانه خشت و گلی هم باشی آرامش داری. اگر اون آگاهی ها نیان، تو قصر بلورین هم باشی آرامش نداری. بیا اون آگاهی ها رو از ما دریاب. علی علیه السلام به همین مضمون داره، من عرفت دنیا لم یحزن للبلوا. هر کسی دنیا رو بفهمه، دنیا رو بشناسه، دیگه بلاها اون رو غمگین نمی کنن. من عرفت دنیا لم یحزن علی ما اصابه. هر کسی دنیا رو بفهمه و بشناسه، این توی دنیای قوانینی حاکمه، اگر کسی اون قوانین رو بفهمه هیچ مصیبتی او رو غمگین و ناراحت نمی کنه. ما چرا غمگینیم؟ ما چرا اندوهگینیم؟ چرا؟ به خاطر اینکه مصیبت و بلا میاد،
ظرفیتشو نداره.
اگه غیر از اینه بلا میاد، مصیبت. علی علیه السلام یه فرمول هایی توی عالم هست، اگر بفهمی در کنار همین سختی ها شادی. ببین الان عرفان های کاذب دارن چی کار میکنن؟ دارن شما رو میبرن تو عالم تخیل، تو عالم توهم. گاهی هم یک داروهای مخدر و توهمزا به شما میدن، شما میره توی خلسه ای، رابطه شما رو با این دنیا قطع میکنن. گاهی هم نه، برات جا میاندازن که ببین همه چیز زیباست، شما میره تو فاز این که همه چیز زیباست، هیچ چیز تلخی وجود نداره، هیچ چیز ناگواری وجود نداره. بعد از این مدتی هم شما خیلی خوشی واقعا شاد، اما خیلی طول نمیکشه خمار میشی. دین چی کار میکنه؟ دین میگه دنیا تلخی هست، سختی هست، نامردی هست. دین انکار نمیکنه، میگه این دنیا پر از مصیبت و بلاست، ولی من قوانینی در اختیار تو میگذارم، تو اگر اونها رو داشته باشی هیچ اذیت نمیشه.
خب حاج، میون حرف تا عمل خیلی فاصله هست. تو عرفانهای کاذب یا عرفانهای نوظهور جوان میاد لمس میکنه این رو، این حالت خلسه رو، این رها شدن رو درک میکنه، لمس میکنه، ولی اینجا شاید خوده،
ولی خیلی زودم فارغ میشه، خیلی زودم فاصله میگیره. بالاخره آدم یک قرصی هم که میخوره میره تو عالم خاص خودش، ولی تو عالم که نمیمونه، این رابطه رو قطع میکنه، رابطه شما با بیرون قطع میکنه. مثل دارو بیهوشیه، میخواد دندون شما رو عمل بکنه، رابطه دندون شما با مغز شما قطع میکنه، بعد هر کار دلش خواست با دندون میکنه، شما هیچ دردی احساس نمیکنه. ولی یک ساعت بعد معلوم میشه، وقتی اون دارو اثرش تمام شد بیچارت میکنه.
تو این دردای دنیا،
ولی دین اینجوری نیست.
تو این دردای دنیا ما چجوری؟
درد معنوی همینطوره، ولی دین اینجوری نیست. دین میگه آقا درد هست، کی گفته نیست؟ من تو رو بیهوش نمیکنم، درد هست، ولی من یه کاری میکنم، تو در کنار این درد شاد باش. قرآن یه آیه داره، حملت هو امهو کرها، میگه مادر بار داره، بچه‌شو داره هم میکنه، این حالت براش کره، ناخوشایند، سخت دل، اما مادر در کنار این سختی و تلخی خوشه یا نیست؟ خیلی خوشه، چون قانون رو پذیرفته. من اگر بخوام به اون لبخندهای معصومانه و کودکانه برسم، باید از این گذرگاه برم، چاره ای هم نداره، لذا حاضر نیست این مشقت و سختی رو ازش بگیری. این قانون رو پذیرفته. علی علیه السلام میگه، پیامبر میگه، میگه تو این عالم قوانینی حاکمه، ما اون قوانین رو در اختیار شما میگذاریم، راحت میشید. لو تعلمون ما اعلم، اگه اون چی که من از دنیا میدونم شما میدونستید، لستراحت انفسکم. حالا ببینید پیامبر چی میدانست، من یکی دو تاشو اشاره.
بله خیلی مون خیلی دلمون بخواد که این دانستنی ها رو بدونیم دیگه. گفت
ببینید، یکی از اون حرفا اینه، قرآن میگه، میگه خوشی هایی که از ناحیه گناه میاد به دنبالش ناخوشی. شک نکن هر خوشی که از ناحیه گناه به شما میرسه پشتش ناخوشه. یه قانونه تو دنیا، اینو باید بفهم، یعنی خوشیهای نفسانی رولت نیست که اولش شیرین باشه آخرش هم شیرین باشه. لیمو شیرینه، اولش شیرینه
آخرش تلخ،
آخرش تلخ، هرچه اولش شیرین تر آخرش هم تلخ تر. شما به معاوره نگاه میکنی، بکن هرچی میخوای نگاه کن، اصلا سیکس ترین کانال رو بیار تماشا بکن، خوشی دیگه، میگه بپذیر خوشی، منم میپذیرم، اما پشت این خوشی ناخوشیه ها. این خبر غیبه، میخوای بپذیر میخوای نپذیر. مثل یه بچه ای بهش میگن آقا دارن جوشکاری میکنن، نگاه نکن، میگه خوشم میاد، دیدی بچه ها خوشم میاد جوشکاری ببینن،
شب که میشه اون وقت حالش جا میاد.
هرچی بهش بیان نگاه نکن، میگه خوشم میاد، نگاه کن، وقت شب که میشه این درد چشم روزگارش رو سیاه میده. خورشید گرفتگی که میشه چقدر میگن آقا نگاه نکن، میگه خوشم میاد، خوشت میاد، نگاه کن. پشت این خوشی ناخوشیه، پشت این سایتی که شما داری میبینی، فیلمی که داری نگاه میکنی، من خدا میگم پشت این خوشی ناخوشی خوابیده که البته ناخوشیش هم به علمم ثابت کرده. حالا خوبه من اینجا یک گریزی هم بزنم. ببینید شما یه بادکنک در نظر بگیر، حالا واحد وزن باد من نمیدونم چیه، فرض کن یه بادکنکی 5 گرم باد میگیره، اگه شما به جای 5 گرم باد 4 گرم بهش دادی، ضریب امنیتش بالاست، 3 گرم دادی دیگه بهتر. حالا اگه هم 5 گرم بهش دادی میره رو خط قرمز، 6 گرم دادی دیگه بدتر، 7 گرم باد بدی میترکه. شما وقتی نگاه به یک سایت میکنی، نگاه به یک فیلم میکنی، فیلم مستهجن و مبتذل نگاه میکنی، اون لذتی که باید ببرید چندان میشه. یعنی شما قرار بود 5% لذت ببری، الان شد 70%. این تمام سیستم های تو رو نابود میکنه. دین میگه من اینو تحریم میکنم.
بعضی میگن آقا من جنبش رو دارم، ظرفیتش هم دارم.
جنبش داره، ظرفیتش داره، در حرف بله. اگر نگاه بکنی افسردگی از سر و صورتش میباره. اگر باش بشینی صحبت بکنی از 1000 درد با شما حرف میزنه. اگه شما باش در کنارش باشی میبینی هیچ لذتی این از زندگی نمیبره. موسی جوانی میگه آقا من کراک میکشم، شیشه میکشم، ظرفیتش هم داره. این 4 روز بعد به هم میرسیم. اونایی هم که اولش میکشن میگن ظرفیت داریم. اتفاقا وقتی هم به کسی هم میخوام تحریک بکنم میگن تو ظرفیت نداری. تمام اینا اولش میگن ما ظرفیت داریم. چقدر ظرفیت داری؟
تا خلو
جنبشو داری. خیلی خب تا چقدر؟ بالاخره اون بادکنک هم میگه من 4 گرم ظرفیت دارم، 5 گرم هم دارم، 5 گرم بهت میدیم، 6 گرم بهت میدیم. چقدر ظرفیت داری آخه؟ بالاخره این هی باید بالا بره که شما تحریک بشی، تحریک پذیری. بالاخره برای خودش قوانینی داره. اینطوری نیست که شما تا یه مقطعی بیا من همینقدر بسن. این معتادا دیدی از این دود سیگار شروع میکنه، ولی 4 روز سیگار جواب نمیده، به بالاترش باید رو بیاره، به بالاترش باید رو بیاره. اینقدر میره بالا که منفجر میشه. بالا شما الان تا یه اندازه ظرفیتش داری ببینیم تا آخر چهاش بنابراین ببینید. میگه پشت این خوشی ناخوشیه، خوشی هایی که از ناحیه گناه به انسان میرسه. قرآن میگه عسى ان تحب شیئا و هو شر لکم. دوست داری، خوشت میاد، مثل بچه هایی که آبل مرغون دارن، مادره بهش میگه صورتو نخارونی ها، نخارون. این یواشکی میره تو پشت پناه شروع میکنه به خاروندن. وقتی هم میخارونه لذت میبره، اما بعد از یه مدتی جای همه این خارش ها تا آخر عمر میمانه. هر وقت نگاه به آینه میکنه خجالت میکشه. اگر این 2-3 روز صورتشو خارش نمیده برای همیشه اینقدر اذیت نمیشه. مولانا میگفت، میگفت که سر شکسته نیست، این سر را مبند، یک 2 روزی صبر کن، باقی بخند. الان میتونی نگاه کنی، نگاه نکن. پشت این خوشی ناخوشی ها. حالا از اون طرف،
از کدوم طرف؟
پشت ناخوشی چیه؟ قرآن میگه خوشیه. اگر یک کسی گناه رو ترک کنه، ترک گناه خیلی ناخوشه. آقا الان من میتونم بهترین فیلم رو ببینم، همم دارم میبینم، همم دارم تماشا میکنم، کیف میکنم، من بخوام بزنم بیرون ناخوشم، کیفور نیستم. میگه این ناخوشی رو بپذیر. من یه خبر غیبی بهتون میدم، پشت این ناخوشی خوشیه. دقیقا ببینید، یه بادوم میدن به شما، شما با این بادوم دو تا کار میتونی بکنی. یکی اینکه بشکنیش، قرجا بخوریش. بادوم خوردی، مگه این مغز چقدر مزه داشت، چقدر طعم داشت، چقدر تو رو سیر میکنه. اما اگه آدم عاقل باشه، این بادوم رو تو باغچه میکاره، ترکش میکنه برای مدتی، یه درخت تنومند و تناوری میشه، هر ساله به او ثمر میده، هر ساله به او میوه میده. خدا میگه یه گناه من سر راد میگذارم، تو ترکش کن، ترکش بکن، اینو کاشتیش، دنیا مزه است دیگه.
یه حدیثی از امام علی علیه السلام میخوندم، یه روزم خدمت دوستان عزیزمون عرض کردم که یکی از بینندگان خوبمون بارها بارها
از طریق پیامک به ما گفتن یه بار دیگه اون حدیث رو بخونید، ولی کم فرصت نشد. در سفارش های امام علی به امام حسن مجتبی در خصوص همین آرامش فرمود دو تا راهکار من بهت میدم و با این دو پارامتر به قول خودمون شما میتونید به آرامش برسید، یکی صبر و مدارا و دوم اعتماد و باور به خدای متعال، که همین نکته که شما اشاره کردید فرمایش امیرالمومنان مؤید همین مطلبه. اما آقا یه چیزی من بگم، یه وقتی پشت این ناخوشی خوشیه، باشه یه سری از مشکلات معنوی ما داریم، ترک گناه داریم، بعدش خوشیه، بله دنیا مزرعه الاخره، ولی بعضی از ناخوشی های ما به خاطر امور دنیوی ماست، طرف وضعش خوب نیست، گرفتاری های آنچنانی
به همه اینا نمیرسیم،
نمیرسیم وقت نداریم،
جلسه نمیرسیم، قرار چند جلسه بعد.
خیلی خوب،
پس خلاصه بحث من این شو چند وقت بود؟
حدوداً 6 هفته بود.
خلاصه بحث من این باشه، راحتی، آرامش، شادی، خوشی، نشاط که گم شده یه همه ما آدم هاست بلا استثناء، از استثناء وجود نداره، درسته؟ این رو خدا در چی قرار داده؟ در آگاهی قرار داده، در باور قرار داده نسبت به یک سلسله قوانین. من سریع روایتشو برای شما بخونم. ان الله به حکمته و فضله جعل الروح والفرح فی الیقین، خدا از روی حکمتی که داشت روح یعنی راحت رو، آرامش رو، فرح یعنی شادی رو، نشاط رو در یقین قرار داد. یعنی اگر میگردی اینجا بگرد، هیچ جا دنبالش نگرد، مثل مولا نصرالدین نباشه کلیدش تو زیر زمین خونهش گم کرده بود، تو کوچه زیر نور چراغ میگشت، وقتی بهش گفتن چرا اینجا میگردی گفت اینجا روشن، هرچی بگردی پیدا نمون. میگه آقا جون راحت و آرامش خدا در یک سلسله باورها قرار داده، اون باورها رو انشالله ما در تایه چند جلسه خواهیم گفت. ممکنه اینجا خیلی ها بگن نه خیر آقا ما اصلا باورهام نداریم، خیلی هم خوشی خیلی هم
شادیم،
خیلی هم شنگون به اونا میرسیم، به اونجا خواهم گفت که ببین خوشی دو جوره، مثل چمنه، چمن طبیعی داریم، چمن مصنوعی داریم، فرق این دوتا هم خیلیه. چمن مصنوعی با یه ته سیگار میفته توش تمامش آتیش میگه، بعضی خوشی ها مثل چمن مصنوعیه، ما یه تلنگر همش میریزه، طرف الان یه عمر مدیتیشن و نمیدونم مراقبه و اینا داشته، شاده شاده، با یه تلنگر تمامش میریزه. مثل آتیش طبیعی و مصنوعی، آتیش طبیعی دیدید هیزمو که آتیش میکنی طبیعیه، حرارت داره، گرما داره، انرژی داره، اما آتش مصنوعی هیچ کدوم نداره. آتش مصنوعی چیه؟ مثلا چراغ خواب هست،
بله،
یه کاغذ مثل شعله درست کرده، پایینش هم نور قرمز انداخته روش، یه فنم روشنه داره همطور بالا پایین میشه، اینم آتشه ولی مصنوعیه. بعضی خوشی ها طبیعیه، انرژی میده، حرارت میده، هم به خود آدم هم به دیگران، بعضی ها نه مسئولیه. حالا انشالله
این سوال. خب حالا دقیقی میتونم به من بگن دوستان که چقدر زمان داریم؟ 4 دقیقه. ما امروز بنا بود از پیامک های شما چند تا سوال بخونیم در مورد یکی از رذیله های اخلاقی، یکی از چیزهایی که شاید باز هم ساده از کنارش رد میشیم، که بسیاری از روابط اجتماعیمون رو، بسیاری از تعاملات خانوادگیمون رو تحت شعاع قرار داده. راجع به سخنچینی می‌خواستیم صحبت بکنیم که فکر می‌کنم نرسیم آجای رنجبر تا پایان.
سوالی دارید؟
می‌خواید من این سوال رو بله کوتاه پاسخ بدید؟ خوبه، انشالله هفته آینده انشالله بهش می‌پردازیم. بحث سخنچینیه، بدون مقدمه میرم سراغ سوال این دوست عزیزمون. گفتن که رابطه من با خانواده همسرم بسیار رابطه خوبی بود، بگونه که مورد حسادت بعضی ها واقع شد، ولی بر اثر سخنچینی رابطه خراب شد، من چیکار بکنم؟
اولا ببینید یه پارچه رو در یک ثانیه میشه شکافت، میشه از هم جدا کرد، ولی اگه بخواین دو تیکه رو به هم وصل بکنی ساعت ها طول میکشه، هر قدرم ظریف و زیبا به هم وصل کنی باز مثل اولش نمیشه. آدم سخنچین کارش همینه، آدم ها رو جدا میکنه و این جدایی ها متاسفانه دیگه به اون اتصال و وصل نمیرسه، اگرم برسه مثل حالت اولش نمیشه. اینه که پیامبر فرمود بدترین خلق خدا اینا هستن.
بله.
الا اخبرکم به شرارکم، بهتون خبر بدم که بدترین شما چه کسانی هستن، کسانی که انمامون، کسانی که نمامه، المشاعون به نمیمه، میرن بین مردم رفت و آمد میکنن و سخنچینی میکنن، حرفا اینو اون بر میبرن، حرفا اونو این بر میبرن و اینا رو کاملا از هم جدا میکنن. امام صادق علیه السلام فرمود بدترین جنبنده که روی زمین قدم میزنه آدم سخنچینه. حالا این که این خانم میگه چه باید کرد با این تیپ آدم ها، ببین یه درخت ریشه داره، شاخم داره، شما اگر میخوای خشکش کنی شاخه هاشو بزن، به محضی که یه شاخه بالا میاد قطع کن، بعد از این مدتی خود به خود خشک میشه. سخنچینی یه ریشه هایی داره، یه شاخه هایی داره، شما شاخه هاشو بزن، ریشه هاش که نمیتونی بزن، ریشه هاش دست دیگران، اما دست شما به شاخه هاش میرسه. شاخه هاش اینه که به تو بی‌توجهی میکنن، بی‌اعتنایی میکنن، هر چه اونا بی‌اعتنایی کردن شما اعتنا کن، شما توجه بکن.
بله بسیار متشکرم. دو سه تا سوال دیگه هم بود که من انشالله یادداشت میکنم هفته آینده خاطرم باشه که از محضر حاجی رنجبر بپرسم. حاجی خیلی استفاده کردیم، وقتمون رو به اتمام خیلی زود میگذره، ولی چاره جز رفتن نیست، هر اومدن یه رفتنی داره و هر سلام یک خداحافظی. هفته آینده در مورد آرامش و نشاط هم صحبت خواهیم کرد، بحث خیلی خوبی بود. من فقط یه نکته رو عرض بکنم، نکته که شما گفتید آقای رنجبر که آدم گم شدهش بدونه چیه، خیلی مسئله مهمیه. وقتی که آدم ندونه چیو گم کرده، خیلی وقتا دنبال یه چیزای دیگه میگرده و خدای نکرده سر جاهای دیگه در میاره. انشالله در خصوص آرامش و نشاط هم صحبت خواهیم کرد، ضمن اینکه منتظر پیامکاتون در این خصوص هستیم. 20303 شماره پیامک ماست. جو حرف آخر
استاد
سلامت باشید. خیلی ممنون و متشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و نگاه دریاییتون رو از ما دریغ نکردید. 20303 همونطور که عرض کردم شماره پیامک ماست، منتظر شما خواهیم بود و اگر نظر، انتقاد و پیشنهادی دارید با تلفن‌های روابط‌عمومی سازمان و روابط‌عمومی شبکه سه سیما حتما مطرح بکنید. حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است، باز هم همان حکایت همیشگی، پیش از آن که با خبر شوی لحظه عظیمت تو ناگزیر می‌شود. آه ای دریغ و حسرت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر می‌شود. باغ ایمانتون آباد، جوانیتون پرنشاط، جمیل بی بدیل پشت و پناهتون. ما رو دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خداوند یار و نگهدارتون.
خداوند فرش زمین عرش بود مرا، و از سرم زیاد که به تقدیر تو و مشیت تو و حکم تو زمین قرارگاهم شده بود و بر بلندای این قرار آسمانی افراشته، همان که عرشش فرش نمودم و حبوط گزیدم به اشتباه و آنک خداوند با صورتی زلال و زیبا که برای نگریستن در آینه پاک بهشت نقش کرده بودی، به کدورت آینه زمین خیره ماندم و تو را رها کردم، بی آنکه بدانم رهایم نمی کنی حتی در این ناکجا که قرار بی قراریم شده. و پرورد مرا مهر پروردگاریت به پاک ترین روزی ها